تفسیر خطبه 57 نهج البلاغه.
این پیشبینی دقیق حضرت امیر در مورد خود معاویه بود، خبر از سلطه ستمگری بی باک. اما انه سیظهر علیکم بعد رجل رحب البلعوم، اون که میگه از شطور شیر میدوشید همینه، یعنی کسانی که دور علی را تنها گذاشتند و رفتن دور معاویه. حالا بین معاویه چگونه بر ایناس حکومت میکنه، میگه بعد از من مردی بر شما حکومت خواهد کرد و چیره خواهد شد که خیلی گلو گشاده است. در زمان پیامبر گویا چند بار پاورقی صفحه ایور نوشته، این مشهور بوده، معاویه را صدا میزند بعضی جا، معاویه نمیاد. اون دو سه بار هی میگه، میگه دارم غذا میخورم، یعنی بی اعتنا میکنه پیغمبر. بار دومم میگه، میگه داره غذا میخوره، پیغمبر نفرینش میکنه، میگه بری انشالله خدا کردم هیچ موقع سیر نش، همیشه گرست. آره آره دیگه اینجوری بوده، یعنی این لا مذهبه اینقدر غذا خورده هیچ موقع سیر نشده، دیگه خودش داد کرده گفته دیگه از خوردن خسته شدم، بارها خودش گفته، ولی هرچی هم میکنم سیر نمیخورم. میگه بعد از من آدمی بر شما غالب میشه که گلوش خیلی گشاده، رحب الحلقوم یعنی فراخ بخوره در واقع. این یک منده قلبت، شکم بزرگیه، خیلی آدم دخوری بوده از نظر هیکلی و اینا، وحشتناک، یأکل ما یجد، هرچی گیرش بیاد میخوره، حلال حروم هم سرش نمیشه. این خصلت معاویه همینجوری بوده. و یطلب ما یجد، هرچی هم پیدا بشه طلب میکنه، یعنی سهم هیچ کس رو پرداخت نمیکنه، بیت المال که کم بشه، هر جایی که احساس کنه درهمی در خونه یه میگه مال منه، سرش هم از این کارا نمیشه. بعد میگه چه کارش بکنی؟ حکمش اینه که نذارید نفس، فقتلوهو، اگه میتونید سریع بکشیدش، به هر حیله و ترفندی شده نذارید ذلیلتون بکنه، هیچ درمانی نداره، یه اینطور آدمی موجودی. اما متاسفانه ولم تقتلوهو، هرگز هم نمیتونید بکشیدش، چون نه شما این شجاعت دارید نه اونم مفت بیرونه که تو بکشی، مخصوصا شما نمیتنه، ولن تقتلو، هرگز نمیتونه بکشی. الله و انه سیامرکم بالسبی والبراءه منی، یکی از کارهایی که اون میکنه که این کارو کرده، دستور میده که شما به من سب، یعنی فحش بدید، ناسزا بگید. رواج کرده بود که هر کس رو خطبه سخنرانی میکرد آخرش بعد سقف لا لعن میکرد علی و آل علی، و اگر این کارو نمیکردن کشته میشد. بله مرسوم بوده، زمان مای پول میداده. میگه شما را دستور میده که منو نفرین بکنید و لعن بکنید. بعد نگاه چقدر ایمان بزرگه. فاما السب و فسبونی، عیب نداره به خاطر نجاتتون منو سب بکنید، فوش بدید. بله میگه عیب نداره چون میکشدتون. فانه لی زکات، چرا؟ چون این کار باعث زیادت من میشه، شأن من پایین نمیاد. حتما بزرگان میفهمن که حتما این پادشاه با آدم کم در نمیفته، یعنی علی بزرگه که بار ازش میترسه. میگه این برای من زکاته، زکات یعنی علو، یعنی بزرگی. و لکم نجاتون، برای شما هم راه نجاتیه، اما زیر بار یه چیز نرید. خیلی مهمه، همونی که این رهبر میگه واقعا هیهات میدازله. فرمود که و اما البراءه فلا تتبرعوا مني، یه موقع از براءت کلی شما از من میخواد که قلبا منو تعریف، میگه هرگز این کارو نکنید چون دیگه منعرف میشید، عیب نداره سب بکنید ولی دلتون با من باشه، نجات پیدا میکنید دلتون با من باشه، برید تو خونه نماز بخونید، نهج البلاغه بخونید، عیب نداره. ما میفهمیم، ما قلب مؤمنین را میخونیم، قلب ما در دست معصوم، اگر مردم این باورشون بشه گناه نمیکنند. امام ما رو میبینن، نه تنها خدا، امام ما میبینن. روایت داریم که نامه عمل هر شیعه ای در روز پنجشنبه ها دست امام زمانش میرسه، روز جمعه همه دست پیغمبر میرسه، نامه اعمال هر فرد رو نگاه میکنن، اگر خوب باشه خوشحال میشن، اگر بد باشه گریه میکنن و به جاش توبه میکنن، میگن خدایا به خاطر ما توبهشو بپذیر. در حالی که طرف اصلا میکنه ککش هم نگنده، میگه هرگز این کارو نکنید. بعد دلیلش هم میگه چرا این کارو نباید بکنید، تبرع قلبی از من نجوید. میگه فإنی ولدت علی الفطره، به خاطر اینکه من انسانی هستم که بر فطرت انسانی و الهی زاده شدم، عین صراط مستقیمم، عین پاکیم، عین هدایت هستم، با فطرت نباید مبارزه کرد. کلمه فطرت رو به کار میبره چون فطرت انسان الهیه. یا فطرت الله التي فطر الناس علیها، هر انسانی از شکم مادر متولد میشه معصوم مقدسه، ولو اینکه بعدا چنگیز خواست بشه چون ممکنه تربیتش بد باشه، ولی بچه معصومه پاک. میگه من فطرت هستم. و سبقت للایمان والهجرت، و در ایمان آوردن و هجرت در راه خدا همیشه پیشتاز بودم، جلودار بودم، پرچمدار بودم، راهنما بودم، هادی بودم، و میزدم سران کفر در زمان پیغمبر و بعد از پیغمبر. اونایی که با من شاهد هستن، اگه شما تبرئه از من بجویید در مقابل من وایستید، دیگه نجات پیدا نمی کنید، بلکه ذلیل میشید هم در دنیا و هم در آخرت. پیام این خطبه اینه که یک، سران کفر را باید شناخت. معاویه یک رأس کفره در اونجا، اینجوری داره میشه. سران کفر همیشه قلب جامعه مسلمین را هدف میگیرن. اونجا علی را هدف گرفتن، الان هم رهبری را هدف میگیرن. اصلا بزرگترین تئوریسیانی که الان دادن، یکی از بزرگان صورت نظری پرداز سیاسی آمریکاست، مشاور رئیس جمهور آمریکاست، گفته آقا شیعه یک ملت خاصی هستن، به سادگی که جای دیگر تسخیر میکنیم، تخت تاز میکنیم، نمیتونی وارد اینا بشن مگر اینکه چند کار اونجا بکنیم. یکی اینکه اونها یک سبک زندگی سیاسی دارن، رهبر خاصی دارن که خودشون بهش میگن ولایت، سرچشمه گرفته از آن. تا ولایت از اینها نگیرید، اینا تن به ذلت و اسارت نمیدن. لذا برید اولین کاری که میکنید این جایگاه را سست و متزلزل بکنید. این یک. دو رکنی دیگر هم دارن کاملا علمی. میگه اینا دو واقعه بزرگ و دو اعتقاد بزرگ در زندگیشون دارن. یه امامی دارن به نام امام حسین، یه جریانی دارن به نام عاشورا. اون امام یادشون داده که هر موقعی که فشار بهشون بیارن جانشون میذارن کف دستشون، هیهات می نزله، باید عاشورا رو ازشون بگیری تا ذلیل بشن. لذا یه پیراهن قرمز دارن که مال شهادتشون رو تن میکنن. هیچ ملت اینجوری نیست. و یه امام دیگری دارن که میگن آخر زمان میاد، اسمش مهدیه، منتظرش هستن، لباس سبزی تنشونه، هر موقع گیر میکنن صداش میزنن، اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه، همین الان بیا قربونن، فی کل ساعه ولیا، ترجمهش بخونید فوق العاده است، ولیان و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، از دو چشم مایی و دلیلا و عینا، حتی تسکنه الارض کتوعا و تمتعها فیها طویلا. لذا شما اگر میخواید ایران را ذلیل بکنید، باید عاشورا را بگیرید، مهدویت هم بگیرید، ولد فقیر هم بگیرید، ایران میشود اون ایران قدیمی. تا اینها هستن، مخصوصا چون بالاتر از همه ولایته، چون بر صورت مهدی هنوز پیششون نیست و یه مقدار عاشورا هم ازشون دیره، این ولایت باعث زنده شدن هم عاشورا میشه، هم باعث احیای معنویت بشه. مخشه که بزنید هم عاشورا فراموش میشه، هم مهدویت فراموش میشه، اینا بیخیال میشن، میشن همون رانده اوکراینی، نون میخوان و شکمشون پر باشه، مهم نیست که جامعهشون دسته یه باشه. و صلی الله علی نبینا محمد.